أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در راه‌های سقوط نجاست بود. آخرین راهی که به عز رسید عبارت بود از اخبار ذلیت. اگر برای شد کسی مالی در تحت یدش هست، فراش لباس اوانی آنیه هاست به امثال ذالک، اگر این هم اعلام کرد که این مال نجسه، این لباس نجسه، این آنیه نجسه، قول او نیز متجه است و مورد قبول، برای اینکه هم سیره اغلا بر این مسئله ثابته و حتی سیره متشرعه، و هم علاوه بر این میگیم به این که به قول صاحب جواهر اموری است که لا یعلم الا من قبله، پس علال قاعده قول او در اون چی که تحت یدش هست معتبره. هر شد به این که مرحوم ابن براج قائل شده اند که بدون علم ما سوای علم به نجاست هیچ کدام حجت نیست حتی بینه، زیرا در قول بینه که دو شاهد عادل باشه باز هم احتمال هست که موافق با واقع نباشه، و اعلام اونها به نجاست موجب برای یقین به علم به تنجس شیء نمیشه، در صورتی که به قول ایشون روایات متعدد وارد شده که اگر علم به نجاست نبود کل شیء نظیف، حتی تعلم انه قذر فاذا علمت انه قذر فقد قذر، یا روایتی که فرمود الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، یا اون روایتی که فرمود امیر المؤمنین فرمود لا ابالی که اصابنی بول او ما مالم اعلم به انه بول. این روایات را دلیل گرفتن بر اینکه پس تنها مدار در ثبوت نجاست علم، همادام که علم به نجاست نبود گرچه بیان هم قائم بشه باز هم حجت نیست. این قول در جانب انصافا تفریط، زیرا اینکه بعد از اینکه ادله وارد شد بر حجیت قول بیانه و همینطور ادله قائم شد بر حجیت قول عادل و ثقه، و نیز سیره قطعیه متشرعه بر عمل به قول ذلیت ثابت شد، این ادله حاکم می شوند بر اون دلیلی که گفته حتی تعلم، یعنی دایره علم را که قایت قرار داده شده در اون روایات دایره علم را توسعه میده و میگه مراد از علم به نجاست اعم از علم وجدانی است، و اون چه که تنزیل شده منزله علم که عبارت از قول بینه و یا قول عادل است که امام فرمود قول عادل هم به منزله واقع است، ما ادیاک فانی یعدیان. لذا به ابن براج عرض می کنیم درست است که در این روایات غایت را علم به نجاست قرار داده، ولی ادله ای که قائم شده بر نجاست، بر حجیت قول عادل و امثال ذالک، اون ادله توسعه در معنای علم میده که مقصود از علم اعم است از علم وجدانی یا ما یقوم و مقام العلم، برای اینکه قول عادل یا بینه متیقنن حجت، و اگر حجت بود باز رفع علم به طهارت به علم به نجاستی که مخبر عادل خبر داده میشه. پس قول ابن براج ناتمامه در قبال او که جنبه افراط، باز قول مرحوم قاضی ابوالصلاح که ایشون فرمودن به ظن به نجاست هم میتوان عمل کرد، اگر کسی ظن به نجاست پیدا کرد این هم محکوم به تنجس به دو دلیل. دلیل اول اینکه میگه تمام احکام شرع و دستورات شرع ظنیه است، خواه در موضوعات و خواه در احکام. در موضوعات ما میبینیم به بینه و قول عادل ثابت میشه که تنها مفید ظنه. احکام هم که همه ما خبر داریم باب علم به احکام قطعا منصده و بنای فقها بر عمل به ظنون اجتهادیه است. لذا جناب ابوالصلاح می فرمایند اولین دلیل بر حجیت ظن به نجاست این است که تمام احکام شرع یا جل احکام شرع مبتنی بر ظن، و الا هیچ مجتهدی در این همه مسائل شرعی نمیتوانه ادعای یقین به حکم الله کنه. دلیل دوم این است که اگر ما به ظن عمل نکنیم باید به طرف مقابل ظن، اگر ظن به نجاست حجت نباشه، معناش این است که عمل کنیم به ظن به وهم به طهارت، یعنی طرف راجح را که ظن است به احتمال قوی است رها کنیم و عمل کنیم به طرف مرجوح، در صورتی که عند العقلات ترک راجح به عمل به مرجوح قبیحه. به این دو دلیل جناب ابوالصلاح می فرمایند که همون طوری که سایر احکام و موضوعات به ظن در شریعت ثابت میشه، پس در نجاست هم اگر ظن به نجاست بود کافیه. که سید عروه در آخر می فرمد ولا یکتفا به ظن به نجاست، بعد از این که می گویند علم راه ثبوت نجاست، اول علم، دوم بینه است، سوم قول عدل واحده، چهارم قول زلیده، در آخر می فرمند ولا یکتفا بالظن، به ظن مطلق نمی توان اکتفا کرد. در قبال قول افراطی که جناب ابوالصلاح فرموده، به نظر من ابوالصلاح هم مقصودش ظن معتبر شرعی است در قبال ابن براج، مقصودش نه هر ظن مطلقی است لو از غیر طرق شرعی به دست بیاد بعیده که مرادشون این ظن مطلق عرفی باشه. ولی به هر حال اگر مراد ابوالصلاح مطلق الظن باشه، ولو این که به مستند به طرق معتبر شرعی نباشه، این حرف مردود است به جهاتی. اولا این که فرمودید احکام موضوعات شرعی بر اساس ظن است، میگیم بله بر اساس ظن، اما اون ظنی که معتبر از شرعا و تنزیل شده منزله علم، زیرا ظن حاصل از بیانه یا ظن حاصل از قول عادل، این ظنون بعد از این که در شریعت اعتبار شده گفتیم تنزیل می شوند منزله ظن، منزله علم، و اینها به دلیل حاکم قسمی از علم است، منتها علم تعبدی. و این که فرمودید احکام مستند به ظنون، میگیم بله مستند به ظنونی هست که حجیت اونها به طور قطع ثابت شده، ولی ظن مطلق منشأ برای فتاوای فقها ما نبوده و احکام شرع مبتنی بر ظن مطلق که بدون جیت باشه نیست. بلکه بله اگر کسی قائل به انسداد باب علم بشه و بگوید که باب علم و علمی یعنی در ظن معتبر همون صده، اون وقت لاگزیر متوسل به ظن مطلق میشه. اما این هم که گفتن دلیل انسداد، اولا اگر مقدماتش تمام بشه نتیجه حجیت مطلق ظنه، ولی یکی از مقدمات او انسداد باب علمی است که ما ثابت میکنیم خیر با این همه روایات معتبری که از ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم نقل شده، ظن معتبر و ظن حجت به مقدار کفایت و در استنباط احکام موجوده، و لذا دلیل انسداد تمام نیست اصلا، زیرا دومین مقدمش انسداد باب علمی است و ما این را نپذیرفتیم. به فرض اگر تمام باشه و بگیم که باب علمی هم منسده و در نتیجه متوسل به ظن مطلق بشیم، باز اون ظنی که نتیجه دلیل انسداده ظن به احکام کلیه است نه ظن در موضوعات. یعنی فقها میگن بعد از اینکه احکام شرع مسلمن بر ما متأخر از اصل ائمه ثابته و باب علم و علمی به احکام منسده، از طرفی ما هم یله و رها نشدیم و وظیفه عمل به احکام داریم، اینجا با تمام شدن مقدمات انسداد میگویند ظن مطلق به احکام شرع حجته. اما کدام ظن؟ همون ظنونی که به احکام کلیه شرعه. دلیل انسداد اثبات حجیت ظن در موضوعات نمی کنه، جناب ابوالصلاح تا ما بگیم حالا که باب علم و علمی منسده و چاره‌ای جز عمل به زن نیست، پس در موضوعات هم زن حجت اصلا به ابدا. دلیل انسداد اگر به فرض تمام باشه که تمام نیست، بر فرض تمامیتش کشف می کنیم که زن به احکام حجته، اما زن به احکام کلی دخلی به موارد جزئی یا به موضوعات ابدا نداره. لذا میگیم این که فرمودید مطلق زن به احکام حجت، زیرا این که احکام مبتنی بر زنون است، خیر، احکام مبتنی بر زنونی است که حجیت اون زنون قطعا ثابت شده، و اگرم به فرض مطلع به دلیل انسداد بشیم، باز نتیجه حجیت زن به احکامه، نه به نجاسات و طهارات و امثال زاده که از موضوعات باشه. پس زن به نجاست شی فاقد دلیله. بله، ولیکن میگیم که در موضوعات باب علم منصد نیست، فرض بر اینه، بنابراین اصلا اون دلیل نمیاد در موضوعات که ما نیاز به موضوع به زن در موضوعات هم داشته باشیم. علاوه بر این ما تعدادی از روایات داریم که در این روایات مواردش کاملا زن به نجاسته، ولی امام علیه السلام فرمود به این زن اعتنا نکن، به حکم به طهارت کرده. حالا تعداد از این روایات رو که من یادداشت کردم به عرضتون برسانم. بله، یکی حسنه حلبی است: اذا تنم الرجل فأصاب ثوبه منیون فلیغسل الذی اصابه و ان ظن انه اصابه منی ولم یستیقن ولم ير مکانه فلینزحه بالماء. فرمود اگر ظن به این داره که منی به لباسش رسیده، شستن لباس لازم نیست، فقط مقداری آب روی او بریزه، ینزه مش بگیر روی لباس آب بریزه، و انستیقن انه اصابه ولم یر مکانه فلیغسل الثوب کله. فرمود اگر یقین داره که اصابه کرده منی به لباسش، اگر جای منی مشخصه اونجا را بشوره، اگر مشخص نبود همه لباس را بشوره تا یقین به طهارت کنه. اما اگر فقط زن به اصابه منی داره، به زن اعتنا نکنه، فقط ینزخ بالما که در بچه پسر صبی رضیع و شیرخوارم میگن اگر نجد بول کرد ینزخ بالما، شستن اون لباس لازم نیست. این یه روایت که وسائل باب هفتم از ابواب نجاسات حدیث پنجمه. روایت دیگر صحیحه عبدالله ابن سنان قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام به انا حاضر، پدرم از امام صادق سوال کرد. انی اعیر الزمیه صوبی. سنان پدر عبدالله به امام صادق عرض میکنه لباسم را آریه میدم به یک کافر زمی، و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر. میدونیم که این شراب میخوره خنزیر، یعنی که نجس العینه قضایشون ما بوش خنزیر فراوانه. فیرده علی، بعد مدت یک ماه کمتر بیشتر لباس من بر میگردنن. فاغسله قبل ان اصلی فی، سوال میکنه آیا باید بشورم قبل از اینکه میخوام در این لباس نماز بخونم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام سل فیه ولا تغسله من اجل ذلک. در صورتی که عادتا زن حاصل میشه دیگه، نیست آقایون، کسی لباسی که به ذمی داره یک ماه هم در دست زنی بوده، ذمی هم که اهل شراب و خنزیره، خب به نظر میاد عادتا زن به حصول نجاست لباس برای او حاصل شده، مخصوصا وقتا که قاشق هم خیلی نبود، با دست غذا رو میخودن، دست هم که میزدن بل به لباسشون قهرم همین از کنم که غذا ها ترشوه میکرد و قرار میگره. امام فرمود سل فیه ولا تقسله من اجل ذلک، از جهت این که به دست زن میداری این موجب نمیشه که بری بشوری او را. فَإِنَّكَ اعرتهُ اِيَّاه وَهُوَ طاهر وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ نَجَّسَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ اَنَّهُ نَجَّسَ. تا یقین به نجاست نداری به خاطر احتمال اینکه شاید نجس شده باشه به نماز نخونی خیر، این کار لازم نیست. این حدیث در باب 74 از ابواب نجاسات حدیث اوله. یا روایت ابی الجارود، امام باقر در این روایت در مورد جبن یعنی پنیر سوال میشه. حضرت میفرمند که ما علمت فیه میت فلا تاکل، اون پنیری که یقین داری درش میت است او را نخور. ممالم تعلم فشتر و بیع و کل، اونی که یقین نداری که این پنیر نجس در میت در او قرار گرفته هم بخر و هم بفروش و هم بخور. والله انی لاعترض السوق فاشتر اللحم و السمن بل جبون والله ما اظن كلهم يسمون هذه البريه هذه السودان. فرمود که من میرم بازار گوش میخرم از قصاب یا مثلا سایر محتاج هم میخرم، در صورتی که من یقین ندارم اینها بسم الله در ذهب بگن یا دمشنن احتراز از میته کنن. فلان والله ما اظن كلهم يسمون، ظن به این که اینها تسمیه بگن در وقت ذهب ندارن. هذه البریه همین، یا هذه البربر در بعض از نسخه، این برای که خدمه دور از کنم احکام الهی و حاضر سودان. و ما هم یه وقتی رفت بودیم مکه، در آخر قسم خواستیم احتیاط کنیم یک گسندی بیاریم در منا بکشیم، بعد از این که در آخر 3-4 مرتبه هی کردیم و اشتباه شد، آخر رفتیم یک چیزی پیدا کردیم توی اون کوههای منا، به خون جگر آوردیم پایین بدون این که بسم الله بگه سود سرش برید یا بغیر جبه. خب میگه این مردمی که اینطور لاوبالی هستن اینا رو ما میگیم که تسمیه میکنم؟ نه، پس ظن به نجاست یا عدم تسمیه داریم، اما مادامی که یقین به نجاست نداریم نه، من کافیه. این هم باب 61 از ابواب اطعمه مباحه حدیث 5. باز روایت موثقه عمار، فالرجل یجد فی انائه فاره. خدا بیام بده این آقا نجفی کوکانی در این کتاب سیاحت شرقش میگه به این که اون وقتا در نجف حب بود، وقتی هم ما بودیم همینطور حب بود، یعنی ظرفای بزرگی که دیدید با گل درست میکنن، ظرف آب زیاد رو توش میریزن. ایشون میگه خب ما خب به ما توی تاریکی سردا بود، وقتی که برق نبود این حرفا نبود و خانم منم بزده هم شده بود و ما میرفتیم از این توی حب آب میآوردیم. بعد مدتی دیدیم این آب تعفن میکنه، رفتیم دیدیم قایتی روی آب قرار گرفته. خب این برنامه ها در اون زمان ایشون بود، زمان ما هم همین بود، نجاست طهارت و سید عربا بین لاقوالی بیدند و رعایت اصلا نمی کردن. حالا این جا هم راوی میگه که فرنجل یجد فی انائه فاره، ظرف آبشون را مثلا خب بیاقید داره که هست، یک موش مردهی درش میبینن. وقت توزع من ذالک الانا مرارن، از همون ظرف آب هم مکرر وضو گرفت. وقت سر غسلم کرد و قصر سیابهو، لباسشم با همون آب میشست. وقت کانت الفاره متسلخه، جالب اینه که بگه این موهی این از کنه موش مرده هم متسلخ، یعنی پاشیده بود از هم، هنوز به اصطلاح کاملا بسته به چین عذابش هم نبود، یعنی معلومه که مدت ها مونده بوده توی آب. وقت کانت الفاره متسلخه، امام در جواب فرمود که حالا چه کنی؟ فقال ان کان رآها قبل ان یقتسل، فرمود اگر قبل از اینکه غسل بکنه، وضو بکنه، لباس بشوره، موش را دیده، در این حال رفته وضو گرفته و غسل کرده و لباس شسته، خب بسیار خوب، اون غسلش باطل، وضوش هم باطل، نمازهایم که خوانده اعاده کنه، اون لباسهایی که شسته اونها رو دو مرتبه تطهیر کنه. چرا؟ چون بعد از اینکه مسلم شده بوده لباس آب نجسه، با آب نجس رفته این کارا رو انجام داده و مسلم باطله. اما بعد فرمود فقال ان کان رآها قبل ان یقتسل او یتوضأ او یغسل ثیابه ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الاناء فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة. خوی معلوم لان کان انما رآها بعد ما فرق من ذلک، اما لی چند روزی آب میگرده، وضو میگرده، غسل میکرده، لباس هم میشسته، بعدن این موش مرده متسلخه را دید. و ان کان رآها بعد ما فرق من ذلک و فعله بعد ما فرق من ذلک و فعله فلا یمس من الماء شیئا، دیگه بعد از او از این آب استفاده نکنه. و لیس علیه شیئا لانه لا یعلم متى سقطت فیه، ثم قال لعله انما سقطت فیه تلک الساعه التي رآها. خب این موشی که متسلخ شده مشکل چند روز قبل تو این افتاده، در این چند روزن بر این حال آب را استفاده می کرده، پس حالا یقین نداشته، اقلا زن به این پیدا می کرده که این لباس این آب نجس بوده، در این حال با این آب نجس وضو گرفته، غسل کرده، لباس شسته. امام می فرماید نه، احتیاجی نداره، این در باب چهارم از ابواب ماء مطلق حدیث اوله. خب پس این تعداد از روایات هم کاملا ظهور در این داره که با ظن به نجاست امام علیه السلام حکم به نجاست نفرمودن. چطور؟ پس جناب ابو الصلاح می فرماید با ظن به نجاست حاصل میشه و حکم به نجاست مترتب میشه. بله، در قبال این روایات مرحوم صاحب وصال این روایات را در باب 11 از ابواب ماء مضاف مستعمل آورده. در این باب یه تعداد از روایاتی است که میگه من لباسی دادم، به ذمی دادم، حضرت میگه بشور، یا مواردی که میگه به اینکه آب حمام جمع شده در یه نقطه امام سوال میکنه میتونم بعد این آب بشورم غسل کنم؟ خب روایات اکثرا میگه بعد مانعی نداره. در آنجا تعدادی از روایات ها نقل میکنه که حضرت شدیدا نهی میکنه که در این آب شستشو نکن، غسل نکن و امثال ذلک. این روایات که هم در باب عرض کنم که پنجای از ابواب نجاست در مورد لباسی که به نصرانی داده سوال میکنه، به امام امر به شستن میکنه، اون روایاتی که در قصاله آب حمام باره شده آقایون که همش متعدد هم هست، 17 روایت همش به همین مضمونه که شستن در قصاله آب حمام ممنوعه. باب 11 از ابواب ماء مضاف و آب مستعمل. این روایات را صاحب وسائل که نقل میکنه، خود ایشون با اینکه اخباریه میگه این روایات به خاطر تعارض با روایات دیگری که در مقام وارد شده حمل بر کراهت میشه، که مکروه در آب و در آب غساله حمام غسل کردن و شستشو کردن، یا اینکه فرموده لباسی که به نصرانی دادی بشور هم نمیشه، امرش بن امر ندبی. خب یک اخباری مثل ایشون اینه میگه. ما دیدیم که روایات متعددی که الان براتون خوندم داره میگه به دست نصرانی دادم، اینم خنزیر و گوشت خنزیر میخوره، شراب میخوره، امام در این حال فرمود طاهره و واجبی نداره. بس بنابراین اون ادلهی که میگه بشور این لباس را، یا در قصاله حمام میگه احتراز کن و در او قصر نکن، هم میشه قسم اول بر کرا بر استحباب، و روایات نهی در قصاله حمام حمله بر کراهت میشه. یه شاهد جمعی هم ما داریم و اون شاهد جمع ببینید آیان روایت ابی علی بزازه. این روایت ابی علی بزاز ایشون میگه ان ابیه ان المسوب یعمله اهل الكتاب اصلی فیه قبل ان اغسله. سو پارچه‌ای که اهل کتاب یعنی که کفار او را میبافند و درست میکنن، آیا در این پارچه من نماز بخوانم قبل از اینکه بشورم پارچه را؟ قال الله بعثه و ان یغسل احب الیه. فرمود مانعی نداره، برای اینکه بشوری بهتره. خب این خودش خلینه بر جمعه، یعنی اون روایاتی که گفته وقتی که از دست ذمی گرفتی بشور، اونها هم میشود بر ند. در این که در این روایت میگه نه شستن لازم نیست، ولی اگر بشوری احب الیه. پس بنابراین این که ایشون فرموده اند که بنای شرع بر عمل به ظن است، و از کنم حضور که دیدیم این روایت مورد ظن به نجاسته، و در این حال امام فرمود به این ظن عمل نکن، و مادامی که یقین به نجاست پیدا نکردی شستن لباس لازم نیست. بعد معارضش هم دیدیم، معارضات حمله بر کراهت یا حمله بر ند میشد. اما حرف دوم که فرمودی که اگر عمل بزن نکنیم باید عمل به وهم که طرف مقابله بکنیم، و ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، پس بهترین که عمل بزن به نجاست کنیم و عمل به وهم که طرف مقابله نکنیم. این جوابش روشنه. میگیم به این که اگر اون وهم که طرف مقابله مستند به یک برهان شرعی است، مثل قول عادل، مثل قول ذلیت، مثل بینه، این عمل به قبیح تر عمل به مرجوح نیست، بلکه عمل به راجحه. فقط ظن در نفس که کافی نیست، ما ظن در نفس را در وقتی ارزش برش قائلیم که اولا در احکام باشه نه در موضوعات، و ثانیا مقابل او دلیلی نداشته باشه. خب ما خوندیم قبلا، بازم تکرار میکنیم بحث دیگر را، که اگر فرض کردیم کسی ظن به طهارت داره ولی بینه قائم شد بر نجاست او، مسلما قول بینه مقدمه و نمی آید طرف به ظن خودش که ظن به طهارت داره عمل کنه. پس اونم ترجیح را مرجوح بر راجح نیست، بلکه ترجیح وهمی است که حجیتش ثابت شده بر ظنی که حجیت او ثابت نشده است. بنابراین پس فرمایشات سید تمامه که اکتفاء به ظن مطلق غلطه. خب این بحث تمام. بعد سید وارد میشه به مسئله هفتم از مسائلی در عروه در این باب. میفرمند اذا اخبر الزلیت به نجاسته و قامت البینه على الطهاره قدمت البینه. فقط یک امامه از میکنم به این که میفرمند که اگر بنا شد که بینه قائم شد بر نجاستی، بلکه چه زلیت خبر داد که این لباس نجسه، بینه خبر داد که این لباس طاهره، کدام مقدمه؟ قول زلیت مقدمه یا قول بینه مقدمه؟ در اینجا میگیم که اگر بینه را ما مثل فقها دیگر گفتیم خودش به نفسهی حجت، استنادن به همون روایتی که روایت مسعدت ابن صدقه یا به اون موارد زیادی که بینه را پیغمبر اکرم فرمود حجت، اگر به اون روایات استناد کردیم خب قول بینه حجت قطعی است و مسلما بر قول زلیت مقدمه، زیرا اساسا بینه در مواردی است که تشریح شده که زلیتی هست. زلیتی مثل مسامره ابن جم میگه من صاحب مالم، بنابراین این بینه قائم میشه و میگه آقا نه این مال زیده، پیامبر اکرم فرمود انما اعضی بینکم بالبینات و الایمان. و اگه بنا شد با در موارد اموال و امثال زادک بینه بر قول زلیت مقدم باشه، خب مسلمه که بینه چون دلیل اقواس در مورد نجاست هم بر قول زلیت مقدمه. اما اگر بینه را بر اساس فقط حجیت قول خبر عادل ما قبول داشتیم، آیا باز هم بینه مقدمه یا قول زلیت؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.